أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما وبركة الله في العالمين روحي وأرواح الأمنين لتراب محمد البدا اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الأبدين إلى قيام يوم الدين. ثم إذ خلقتني من خير السرى لم تلغني يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النغم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني لا ما يقربني إليك. صحبت در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این دعا امام علیه السلام انواع الطاف الهی را به بندگان متذکر می شود و اون نحوه ارتباط انسان با خدای متعال را که برای اقسام گوناگون انسان با ذات عبدت الهی مرتبط میشه و برخورد میکنه، اینها توجه داده میشود که ما متذکر باشیم که در زندگانی دنیایی چه حالاتی بر ما در رابطه با ذات عبدت الهی عارض می شود، چه حالات منفی و چه حالات مثبت، و این حالات چه لوازمی دارد، لوازم دنیایی و لوازم و آثار آخرتی. به هر حال امام علیه السلام در قالب دعا نقاط معرفتی گوناگون را نسبت به خدای متعال به ما متذکر می شود، نقاط تربیتی مختلف را جمعتن در رابطه با ذات عبدتش برای ما مطرح می شود بیان می کند. این نکته ما باید از دیدگاه آیات و روایات و مرام دین بدانیم و توجه داشته باشیم. آنچه را که در نزد اولیای دین مهم است برقرار کردن اون رابطه صحیح بین عبد و خدا، که این رابطه صحیح ملازم است با برقرار کردن روابط صحیحی بین بندگان. اینکه تکیه در این دعاها بر این مسائل به خاطر این امر مهمه، این امر اصیله. غفلت از ارتباط صحیح بین انسانها، بین انسان و موجودات نشده، منتها این ارتباطها از دیدگاه آموزه‌های توحیدی که در مسیر بندگی حقیقی خودمون تعال هستند و ما رو هم در اون مسیر میخواهند قرار بدهند، تحریک اصلشون این است که ما این ارتباط را بهش توجه بکنیم، اهمیت بدیم که این ارتباط بدون ارتباطات دیگر نیست. در این قسمت از دعا امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرضه می دارد: خدایا مرا از بهترین خاک آفریدی که نعمتهای گوناگونی را برای من ارزانی داشتی، با اون لطف به حال بزرگی دارد که قابل شمارش و درک نیست. حالا عرضه می دارد به خودم تایی نمیم نکه جهلی و جرعتی علک اندلر کنی اینا ما رو حضر کنیم. خب انسان در راستان در خورد با نعمتهای پروردگار متعال نوعا با جهل و ناآگاهی مواجه می شود که اون اهداف اصلیه از این نعمت ها برای انسان یا جا نمیفته، یا اینکه به گونه ای بعد از توجه اجمالی یا اون اهداف تخطی میکنه. این دو حالت است که برای انسان پیش میاد در مواجه شدنش با نعمتهای معمول پروردگار متعال، یا همچنین سرسری از اونها رد میشه. فقط اون ظاهرش رو نگاه میکنه، بهش توجه میکنه، ازش بهره مند میشه، اما اینکه اهداف حقیقی بر این نعمتها چیز داخل خوبی مدتی از عمر برای انسان در خفاست. اما خدا متعال لطفش به بندگانش بیش از اینها که در سیر تدریجی انسان که نوعا از جهل به آگاهی انسان حرکت میکنه، اون اموری که اون آثاری که از طریق جهل دامنگیر انسان می شود را خدا متعال به گردن انسان نمی گذارد تا وقتی که این انسان به نوعی به علم برسه، وقتی که او را آگاهش کرد و حجت رو بر او تمام کرد، خب آثار برش مترتب میشه. که در شرع مقدس همین مسئله هست، در مسائل فقهی که در این رابطه یک جاهل قاصر داریم، یک جاهل مقصر داریم، که هر کدام یعنی احکامش رو عمل میکنه. و علاوه بر این احکام فقهی، اول میخوام به یک آثار خارجی میرسه در اثر جهل. وقتی من ندونم این آب مضر یا نه، در حال وقتی استفاده بکنم تأثیر میذاره دیگه، در ما تأثیر میذاره. منتها خدای متعال باز لطفش نسبت به بندگان زیاده که امکان داره انسان در اثر جهل تخطی به احکام شرع مقدس بکنه، اما بعد از آگاهی یک توجهی به اقتالا مرتبه بکنه و از او مذرد خالی بکنه، بخواد دنبال علم و آگاهی رو بگیره، اون آثار رو خواهد دیگه مترکب نمی کنه. در حقیقت روابط خاص بشر با خدای متعال خیلی از این روابط برحال تکوینی، همیتی این روابط هم خدا قرار داده ها، این رو بدانید. خدا تأثیر را در آب آلوده برای مزاج من قرار داده، هوای آلوده و برحال. اما در رابطه با شریعتش و دینش که اون رابطه خاص انسان میشه، که این رابطه دیگه برای حیوانات نیست، برای نباتات نیست، همسان اینها یه تفسیره های خدا برای انسان قائل شده که اینطور نیست که خدا همواره بخواد یقه بندگان رو بگیره، زودی اثر رو مترتب بکنه. اون هدف اصلی ذات اقدس الهی راهنمایی به سوی خودشه، هیچگاه از این هدف خدا دست بر نمی داره و کوتاهی هم نمی کنه. منتها پیاده شدن این هدف با راهکارهای مختلفه، این دیگه بستگیه به اون توجه بشر داره، استفاده خود بندگان داره. هر مقدار تنبه به جهلش و این که بخواهد از جهلش خارج بشود بیشتر پیدا بکنه، راهنمایی خدا نسبت به این بنده بیشتر خواهد شد. چون اساساً رابطه عبد با خدا بر اساس نظام اختیاره و بر اساس نظام فراهم کردن ظرفیت هم و زمینه هست. حالا زمینه های مختلف که مهمترینش آگاهیه، زمینه آگاهیه. نظام امام علیه السلام به این نقطه اول ما رو متوجه میکنه، نقطه تربیتیه و سیر تدریجی انسانه که انسان اول از جهل خارج میشه و انسان میفهمونم بابا این باید ضرر داده، یه عقلش رو کار بند یا چیزایی که باید به کار بنده که بفهمه فهمید اما طغیان کرد. این میشه جرأت، زور، عدوان. امام حسین علیه السلام به خدای متعال از این در خدایا تو اونقدر لطفت زیاده که جهل من و جرأت من بر تو مانع تو نشده است که مرا دیگر راهنمایی به اموری که مقرب من به تو بشود نشه، از راهنمایی دست برداریم. نه، در حال در یک زمانی چقدر در این جامعه بشری اول مسئله شرک حاکم شد که زمان فترت گفته میشه، فترت بین رسولان آغاز بودن اتحاد دست از راهنمایی برنداشت. بزرگترین راهنما را علی رغم اینکه به گرفتارترین گرفتاری ها مبتلا شد که شرکت انواع شرک زمان جاهلیت این چنینه، تاریکیه خیلی خاص. خدای متعال قوی ترین بزرگترین راهنما رو فرستاد که نبی بزرگترین شاخی رنگ دارد. بنابراین این یکی از سنت های پروردگاره که عقب در نگه بیان میکنن که ما توجه داشته باشیم خدا دست از این سنتش بر نمیبریم، منتها حالا ما از این سنت استفاده بکنیم دیگه بستگی به ما داریم تا چقدر بخواییم از این جهل بیرون بیاییم، تا چقدر بخواییم از این تمرد خارج بشیم. هر مقدار انسان بخواد از جهل خارج بشه راهنما هست، جایی باشه که اصلا تصورش هم نمی کنه که راهنما بیاد، اونجا راهنما هم بیاد. و انبیا این چنین بودن دیگه، طبیب و دوارون به طبه اصلا طبیبی بودن که می رفتن سراغ مریض دور بودن و ازشون هم میثاق گرفته شده که با همه مشکلات باید شما دست و پنجه نرم بکنید هم بخون باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله میگه طائف اون موقع باهاش برخورد میشه اما دست باز بر نمیداره از هدایتش. و همینطور موارد گوناگونی که ما از انبیاء اولوالعزم که سخت‌ترین گرفتاری ها را عمدتا اونها کشیدن بعد انبیاء دیگه هم. خدا به متعال هم راهنمایی میکنه هم شرایط رو فراهم میکنه، هر دو شکل. راهنمایی کردن مرحله اوله، شرایط رو فراهم کردن مرحله دومه که هر دوش برای انسان اتمام حجت میشه. راهنمایی کردن خوب روشنه، تعبیر دلالت به این راه نمایی گفته میشه. ایجاد شرایط به موفقیت تعبیر میشه. حضرت هر دوشو بیان میکنه که خدایا تو هم راه نمایی کردی، همیشه راه نمایی میکنی و هم همیشه شرایط رو فراهم کردی بر من، در درون خودم شرایط رو فراهم کردی، عقل به هم دادی، اراده دادی، در این عقل و اراده من چیزی گذاردی که می تواند این عقل همواره از جهل به علم بیاد، اراده رو به گونه ای درست کردی که همواره می تواند از تمرد به انقیاد برگرده، گذشته رو اصلاحش بکنه. خب اینها همش شرایط دیگه، اینها باید دقت بکنیم. مسئله توفیق رو به ایجاد شرایط ما معنا کردیم، معناش همینه. نه اینکه بگیم ما بشینیم و هیچ چیزهایی که به ما داده شده به کار نبندیم و توجیه تنبلی خودمون رو بگیم که توفیق نبود، چرا این کار رو نکردیم، توفیق نبود. نمونه شو میگه صدای اذان بلند شد مثلا این کاسب رفت نماز، تو همونطوری اذان گذشت، بهره نبردی از این اذن، از این اعلام. و همینطور لذا هیچگاه از ناحیه خدا مانع گذار نمی‌شود، هیچگاه از ناحیه خدای متعال ایجاد نکردن شرایط نیست. از جانب خدای متعال اولا ایجاد شرایط برای رشد موجود مخصوصا انسان، هم شرایط درونی هم شرایط بیرونی. برای اون هدف، هدف قرب به خودشه، راه‌های قرب به خودش رو برای ما فراهم کرده. فطریاتی در ما نهاده که حتی در اون جایگاهی که شخص و محیط شرک برخورد میکنه این تنبه ها رو داشته باشه، این تذکر ها رو نسبت به توحید داشته باشه، که از این تنبه ها اگر استفاده بکنه خدای متعال برای گشایش هایی براش ایجاد میکنه. یکی از کسانی که در چنین محیطی قرار گرفت و سرسختانه با این محیط مبارزه باطنی کرد زن فرعون. خیلی مشکل تصور که باید تصدیق در یک خانه ای که رئیس خانه ادعای ربوبیت میکنه، خانمش ذره ای به او اعتقاد نداره، اونو مربوب مطلق میبینه. نه تو چه لبی هستی که من قرار درست نکنم از گرسنگی که نمیدی؟ خدای متعال در اندرون این خانه چه محیطی رو ایجاد میکنه که مثل میزنه برای خلاصه مؤمنی. این خانم یکی از مثله های مؤمنین میشه در سوره تحریم. خیلی این آیات عجیب تنبه دهنده است، تذکر دهنده است. آیه 10-12 ربب الله، اول خدا مثال میزنه از اون کسانی که در یک جایگاهی قرار گرفتن، همه شرایط فراهم اما از اون شرایط استفاده نکردن. اینها برحال به آثار ضد اون شرایط میرسن. زن حضرت نوح و حضرت لوط علیهم السلام، اینها مثال برای کفار شدن. خیلی عجیبه، نمونه برای کفار میشه. اون وقت نمونه برای مؤمنی زن فرعون اول، بعد حضرت مریم فرعون علیه السلام. اول زن فرعون رو خدا بیان میکنه، آیه 11 و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنلی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. منطقش اینه که این فکر، فکر آلت و تنفر را و به گونه هم عملا این تنفر رو ابراز کرده. قرار این است که مسئله توفیق اینه که شرایط از جانب خدای متعال به گونه‌های مختلفی فراهم بشه، ما اونها را به کار ببندیم.
امام حسین علیه السلام هم که اگر انسان در یک وقتی موفق نشد برای استفاده از شرایط، اینطور نیست که دیگه شرایط به طور کلی روی مهر خودش رو به ما ببنده. نه، از جانب خدا هست، ما باید با مهر باهاش مواجه بشیم تا درد روی ما باز بشه. لم یمنعك جهدی و جرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک و وفقتنی لما یدلفنی بلک. خب حالا نمونه هاش رو که در موارد گوناگون عنایت های خود متعال شامل حال بندگان می شود رو بیان میکنه. فان دعوتک اجبتنی و این سألتک اعطیتنی و این اطعتک شکرتنی و این شکرتک زدتنی. خدایا من ضعیف در این مقام ضعف اگر تو را بخوانم، تو با آن مرتبه وجودی و در مرتبه اعلا درجه هستی و کمال اجابت میکنی برای ما. خب خود خودم متعال فرموده دیگه که ادعونی از تجرب لکن. این رو ما باید دقت داشته باشیم، بندگان هیچگاه از خدا متعال طلبکار نیست، هیچگاه استحقاق چیزی را از جانب خودشون پیدا نمی‌کنه. این رابطه وجودی رو با حق تعالی باید درک می‌کنید که این رابطه خیلی مهمه که ذهنیت‌هامون نسبت به خدا متعال صحیح بشه. این رابطه خیلی مخفیه که گاهی مؤمنان هم به حال در درونشون یک احساس طلبکاری از خدای متعال میکنه، گاهی ابراز گلگی و شکایت و به حال دعوای درونی اگر ظاهر نکنن به حال دارن. این ها مال ضعف درک و ایمانه. لذا چهار مرحله رو که امام حسین علیه السلام اینجا ذکر میکنن از الطاف خاص خدا که او عنایت کرده که من به حال این ارتباط رو برقرار میکنم. اساسا من رو به گونه ای آفریده که خواننده هستم. این خواستن جز شاکله وجود ما، نمیتونیم بنده ای را، موجودی را ما پیدا بکنیم خواستن از موجود دیگر در شاکله مخلوق نباشه. مخلوقیت مساوی است با خواستن. از با حالا شریف‌ترین مخلوقات خدا بگیم که حال در قرآن و سنت برای معرفی شده، عقل هم در بحث‌های عقلی این رو می‌فهمه که در این نظام ما یک حال مخلوق شریفی داریم. از او گرفته تا موجود از این عالم و حال که این رایدی مقداری دقت بکنیم به پیشانی وجودی هر موجودی مسئله خواستن خورده. کار موجود باشه این خواستن از او باید ضرور پیدا بکنه. منتها از چی بخواهیم این مهمه که نوعا مخفی میمونه، که انسان چون یک رابطه ظاهری با موجودات داره، یک خواستن تکوینی داره، برای که تشنه جب این تشنه آب را میخواهند تکوینند، اگه گیاه باشه، حیوان باشه، انسان باشه، این تکوینیه. مدعا این بشر بهش لطفی شده که میتواند از آن ابراز بکنه. حیوانات اینجوری نیست، اون یه هدایت قدیمی برای حالا فطری و درونی داره. به هر حال این خواستن در شاکله وجود موجودات هست و خدای متعال به این انسان اینطور فرموده که اگر تو توجهت متمرکز به من باشه، از این خواستنهای ظاهری تو قطع توجه بکنی، من که قطع خارجی بکنی یا قطع خارجی نمیشه، قطع توجه میشه که به طور استقلالی من به تو یک عنایت ویژه می کنم. ادعونی استجب لکم، دعا بکنید مرا، از من خواهد. اول در دعا باشه که خواسته باشه، خواهی اشتهای کاذب، من تشنه نیستم، من یه چیزی ترفندی دنبالشون بود، این دعا نیست. دعا این است که من بفهمم چه چیزی مفیده برای من، چه چیزی ضرورت داره برا، که دعا معنا پیدا بکنه واقعا. دوم این که از او باشه این که او مسبب الاسبابه، این دو رکن اصلی دعاست، بقیه دیگه از اطرافیان استجابت میشه و استجابت دعا شرایط فرمودن، اما دو رکن اصلیش این که این اگر نباشه بقیهش خیلی مفید نیست. اگر باشه که این دو تا باشه مهدیش هم انسان تحصیل میکنه که الان در مقام بیانش نیستی. برای خدای متعال برای اینکه انتاف بیشتری به این بندهش بکنه، به این انسان بکنه، فرضیت و زمینهات رو در رابطه با من درست بکن، من اول در اختیار تو تعبیر خیلی صاف خودش قرار گذاشته، نه اینکه من باز مستحق باشم، طلبکار باشم، خودش وعده داده، این ادعونی رو خودش گفته، این دعای تکوینی رو خودش در من ایجاد کرده و استقلالا هم به خودش تکیه میکنن، منتها غفلت میکنن از اینکه به حال او را دخیل در این روابط بدانند. نکن نکات توحیدی رو خوب دقت داشته باشیم، نکات معرفتی رو توجه داشته باشیم که عمدتاً در دعاها اون نکات توحیدی یا معرفتی مورد توجه، سپس نکات تربیتی که مسائل تربیتی متفرع و توجه به مسائل توحیدی، که هرچه توجه انسان به مسائل توحیدی بیشتر بشه تربیتش عمیق‌تر میشه و ان سألتک اعطیتنی، خدایا اگر من از تو سوال بکنم تو اعطا می‌کنی. خب قهرن سوال باید همه این موازینش درست باشه. من از کی دارم سوال میکنم؟ از خدای قادر مطلق، علیم مطلق، حکیم مطلق. از چنین خدایی ما سوال میکنیم، تقاضا میکنیم. بنابراین توجه به حکمت الهی هم باید بشه در سوالاتمون، که خدا تعال در حال چیزهایی رو که تا میکنه این مساله هست. پس بنابراین این سؤال باید متوجه به این مسئله باشه که اگر مصلحتی بود که تو میدانی این رو تو اعطا بکن. زبایی از انسان سؤالاتی داره اما به انسان اعطا نمیشه، چون مصلحتش رو به طور کامل نمیدونه. ما نباید مصلحت سنجی برای خدا بکنیم، تعلیم مصلحت به خدا متعال بدهیم. این باید دقت داشته باشه. سؤال و دعای ما قطعی باشه ها، اما با توجه به این مسئله باشه. این مسئله اگر بهش انسان توجه داشته باشه، انسان دیگه مشکل نداره که اگر دعا مستجاب نشد یا تأخیر افتاد. باید میفهم که اول مصلحت در تأخیر استجابته. لذا انبیاء علیه السلام مستجاب و دعوه هستن، دعا میکنن، اما اینطور نبود که دعاهاشون بلا فاصله بعد از دعا مستجاب بشه. تقوی بین دعا و استجابت تأخیر میفته، چون اونا عالم هست، اعتراض هم ندارد. شرایطش باید مهیا بشه، یه دعای اجتماعی مثلا باید شرایطش برامون بشه. حضرت موسی و هارون علیهم السلام دعا میکنن برای نابودی فرعون. خب فرعون نابود بشه که چی؟ که ما بیاییم دیگه، دینه هم بیاد دیگه، باید زمینه پذیرش دین حق باید فراهم بشه، مردم بفهمن با اون خدای غلامیه، از خودش هم نمیتونه حفظ و حفاظت بکنه چه برسه از ایشان. اینا رو باید ببینن. بعضی ها ظاهر بینن دیگه، خودم اونطور به اونه نشونم ده، ظاهره هم نشون ده که عقلشون به کار بیفته. اما تصفیقاته این بچه به این داده است قفلت داره با چشمش هم میبینه ها، اما عقلا نمیذاره به کار بیفته. خودش میبینه که فرعون رفت توی آب، یه آب مشترکه، این آب مشترک یه دیوار آبی میخوره، نه دیوار خاکی، نه دیوار به حال فلزی، نه دیوار ماسه‌ای، نه دیوار هیچ. و همینجا عقل باید باز بشه. خب میبینه همینی که مایه حیات این موجود است مایه مماتش میشه، همینی که میگه من ربم اداره کنندم با یه آب خفه میشه. همه اینا میبینه وزن موسی علیه السلام عبادت میبرزه، اما وقتی که فرعون دیگه نابود شد دیگه بریم تو شهر که حکومت رو دین رو اینها تشکیل بدید، در بین راه به یه روستای چیزی وقتا بودن که بوت دارن، یعنی از اون موسیقی سلام میگیرد اج اللنا اله کماله هم آلم، یه خدایی برما درست بکن. هم دیگه اینه که دارن این ما بدیم به جناب کسی معلومه این عقله به کار نه ظاهر بینه، این عقله باید تلنگور بخوره. این خیلی مهم، اگر این عقله به کار نیفته هیچ اصائلی که انسان میبینه بهش فایده نمیده. لذا فرمودن انسان مؤمن باید در دیدش دید عبرت گونه باشه، عبور کنه. همونجا نمونه. اوه جزئیات این عالم همش برای ما عبرت، عبرت های مختلف. و خلاصه نتیجه این که خدای متعال الطاف بیکران به بندگان داره، خودش ما را این گونه آفریده که به طور خاص با خودش ما مرتبط باشیم. این ارتباط به طور خاص با خودش برای هیچ موجودی نیست. راه‌های درونی و بیرونی را هم برای ما فراهم کرده. هیچگاه هم از ناحیه اون منعی از این راه‌ها نیست. اگر منعی انسان می‌بینه باید در خودش پیدا بکنه، یا جاهله نخواسته از این جهل بیاد بیرون، یا تاقیه این تمرد بکنه. از این دو حال خواهده گیر عمده بشر همین که حضرت علیه السلام تو اینجا برای فرمود لم یمنعت جهلی گیرد دوم و جرأتی هم. مسئله از زبان امام لطیف ظاهر میشه. این آخر کلام بودیم که ما این دعا رو به صورت زمین دعا ندینیم در عدد میخونه و میردیم. همه با اصلا نظام وجود انسان رو نبینه، خودش انسان کامله دیگه. چه چیزهایی هدف وجود این انسانه، چه چیزهایی مبانه، این مبانه قدم به قدم چی هست و شرایط قدم به قدم چیا. آخر کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من بعد از خودم از دو چیز بر شما میترسم. چیز اول رو جهل بیان نمیکنه، چون جهلا بدتر شد. با بیانات گوناگون جهل این امت را برطرف کرده. دومیشو بیان میکنه، یکی غلبه هواهای نفسانی و دنیا کردی. این دوتا از ناحیه او جهلیست، ولی ممکنه کسانی خودشون رو به جهل بزنن، دیگران رو بخوان به جهل بزنن که اینطوری بوده، اما از ناحیه او این رو باید دقت داشته باشید. از مربی بزرگ انسان در ابعاد گوناگون امام حسین علیه السلام این مسائل معرفتی و تربیتی رو بیاموزیم که انشاءالله با استعانت از ذات اقدس الهی و توسل مستمر به این خاندان این راه بسیار لطیف رو برای در آن حرکت بکنیم. خدا امتحان به همه ما توفیق درک معارف صحیح و عمیق قرآن و سنت و حرکت در این سو رو عنایت بفرمایند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة عليهم محافظا وقائلا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.